أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله المنتجبين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك عن حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا حافظا مقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ذليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعجيل الفرج آقا صاحب زمان خوشنودی قلب مقدسشون صلواتی بر محمد فرمایید. عرض شد خدمت شما که مراجع بزرگوار فرمودن چند نوع معامله و قرارداد و خرید و فروش یا باطله یا حرامه یا دوتاش. دو موردش ذکر شد برای آقایونی که نبودن. یک، خرید و فروش عین نجاست، نجاسات 11 تا، خرید و فروشش هم باطله و هم حرام، استثناءاتی هم داشت. دو، خرید و فروش مال قصبی، این کار حرامی است اما باطل نیست تا زمانی که صاحبش اجازه نده. اگر صاحبش فردروز اجازه داد اشکالی نداره. آقایانی که تو حقوق کار میکنن اسمش میشه فروش مال غیر. فروش مال غیر خودش چند ماده قانونی، فصل قانونی مفصل و کلی هم تو دادگاه درگیریش ما الان. و سه که امشب مورد بحث ماست، خرید و فروش آنچه که مالیت ندارد، یعنی ارزش ندارد، این خرید و فروش باطله. حرام نیست این یکی اما باطله. باطل هم معنیش کردم دیگه، یعنی شما صاحب اون پول نمیشی، اونم صاحب اون چیز شیء بی ارزش میشه. شیء بی ارزش مثل چی؟ مثل یک پرکاه، یک بال مگس. مراجع خودشون مثال زدن، مثل حیوانات درنده، اینا بی ارزش، اینا مالیت ندارن. مثل حیوانات دریایی که اصلا خلاصه هیچ ارزشی ندارن، مثل حشرات، اینا ارزش ندارن. آیت الله سیستانی همینجا خیلی مسئله رو اینور اونورش میکنن، میفهمن که مثل پولهای تقلبی، پول تقلبی هم مالیت نداره، ازا خرید فروشش باطله. یکی از رفقا، از قول یکی از رفقاش میگفت که رئیس بانک یکی از بانکهای دولتی، میگفت من رفتم یک سفر دبی، دیدم کنار خیابون توی یکی از پاساژها دارن پول تقلبی ایرانی میفروشن، تراول 50,000 تومانی، 10,000 تومانی، 5,000 تومانی، 2,000 تومانی، همش هم نصف قیمت، یعنی تراول 50,000 تومانی میفروخت به 25,000 تومان، 5,000 تومانی میفروخت به 2,500 تومان. قلابی قلابی، چون میگفت قلابیه، گفت انقدر اینا قشنگ جل کرده بودن که من رئیس بانک نمیدونستم تشخیص بدم. گفت من رئیس بانک نمیدونم، خودم میگفت یک دهتای خریدم آوردم اینجا یکم معامله کردیم، دیدیم نه با مردم اصلا متوجه نمیشن، الحمدلله خدا را شکر. خب آدم مؤمنی بود، گفت فقط من با بهتان کار کردم. پول تقلبی از لحاظ آیه سیستانی آن چیزیست که داره مالیت نیست، خرید و فروش میشه حرام. این یک مسئله شرعی. اگر هم سوالی آقایون داشتم من در خدمت رامی وسط هم میتونم جواب بدم خدمتون، شاید صدا رو بشنوم. اما اون ادامه آدابی که عرض میکردیم خدمتون، آداب خوابیدن، 10 تاش خدمتتون عرض کردیم، اما 11 همیش مستحب است انسان رو به قبله بخوابد، به سمت راست، رو دست راست، رو به قبله، یعنی وقتی دراز میکشید رو به قبله باشید، نه مثل محتضر که رو به قبله، مثل میت مرده رو چه رو به قبله میذارن، رو شانه راست میذارن، رو شانه راست، رو به قبله. بعد مستحب دستتون رو بذارید زیر سرتون، دست راست رو زیر سرتون باشه. از لحاظ پزشکی هم یه چیزایی گفتن، الان من کار بهش ندارم، میگن برای فشار خون خوب و برای قلب خوب، برای چه خوبی کارا اینجا. دست راز روی صورت به سمت قبله خوابیدن، این مستحبه. این 11. 12، دمرو خوابیدن و یا به سمت چپ خوابیدن مکروهه. خیلی دمرو خوابیدن مکروه، مخصوصا برای هضم غذا تو معده به شدت بده. روایت داریم اگر دیدید کسی دمرو خوابیده از خواب بلندش کنید، بگه آقا جی نخواب، اینقدر ضرر داره برای بدن. حالا ماشاءالله دیگه همه خوابای متنوع دارن. تو یک روایت داریم که به سمت راست خوابیدن رو به قبله خواب اولیاست، رو به آسمان خوابیدن خواب انبیاست، دست چپ خوابیدن خواب شیاطینه، به دمرو هم خوابیدن خواب خود ابلیسه، اون رئیس شیاطینه دیگه، او از اون خوابای خیلی دیگه گنده. این هم یک روایت. اما مورد 13 مستحبه که انسان قبل از خواب ادعیه‌ای که وارد شده رو بخونه. یک سری دعایی داره تو مفاتیح نوشته، زیادم نیستش. 14 مستحب به انسان قبل از خواب سوره توحید رو بخونه، حداقل 3 مرتبه گفتم بخونید قول الله احد رو، که چیه؟ که به اندازه یک دور قرآن کامله. و همچنین سوره کافرون رو قبل از خواب بخونید. 14 این 14 میشه داره 15 سوره یاسین خیلی ثواب داره، هر روز حداقل بخونید برای سلامتی آقا صاحب زمان یا برای شادی روح ائمه اطهار مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها. سوره یاسین در زندگی عجیبه. یک داستانی که خودم باهاش درگیرم براتون بگم، یه بنده خدایی حدود 60 خورده سال سن، یک آدم کارمند معمولی، یعنی که درآمد اونچنانی داشته باشه، این بنده خدا الان یه خونه 4-5 طبقه داره و 3-4 تا بچه و همه چیز. یه روز صحبتش رو گفتم آقا این همه الحمدلله اموال از کجا آوردی با اینکه تو هیچ کار خاصی فقط کار نمی‌کنی؟ گفت آقا رمز موفقیت من اینه که من از سن 20 سالگی بعد از نماز صبح سوره یاسین می‌خونم. بنده خدا میگفت دیگه، حالا خاصیت‌های عجیبی سوره یاسین داره دیگه. همچنین سوره واقعه، میگن سوره واقعه رو هدیه کنید به روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام، اینم خیلی خوبه. حالا یه بار امتحانی ضرر نداره، یک شب سوره یاسین بخونید قبل از خواب، یک شب سوره واقعه بخونید، یک شب سوره قرآن الله احد بخونید، مستحب دیگه هر کدوم بخونید. روایت داریم آیت الکرسی رو بخونید. امام رضا فرمودن قبل از خواب اگر کسی آیت الکرسی رو بخونه فلج نمیشه. فلج نمیشه. خیلی مهمه. آیت الکرسی رو من توضیح بدم. آیت الکرسی در اصل یک آیه، آیت الکرسی نه آیات الکرسی. همون آیه اوله. الله لا اله الا تا و هو العلی العظیم. اون دو تا آیه دیگه رو احتیاطاً ملحق می‌کنن. لذا شما فقط تو نماز میت اون دو تا آیه دیگر رو اضافه کنید، چون تو نماز میت نست دارید برای اینکه با سه تا آیه شو بخونید، لا اکراه فی الدین قد تبین بهش اضافه کنید، و الا آیه الکرسی هم آیه اولیه، همون آیه اولیه بخونید خودتون رو راحت کنید خلاص کنید. در روایت داریم کسی که 5 بار آیه الکرسی رو در روز بخونه از شر و بلیات و از خیلی از مسائل اجنه تو اون روز محفوظ میمونه. لذا بعد از نماز صبحتون حتما 5 بار آیت الکرسی رو بخونید. بهترین کارش هم اینه که 5 بار بخونید به نیت سلامتی آقا صاحب زمان، که چون خدا به خاطر سلامتی آقا صاحب زمان خونده به شما هم سلامتی خواهد داد. اینم مجرب هستش. مورد بعدی، حالا این روایت چند بگم، کسی که امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که سوره واقعه رو پیش از خواب بخونه روز قیامت چهرش مانند شب 14 میدرخشد. شب 14. خب دیگه چند مورد دیگه هم هست، باشه دیگه باز وقت میگذره از بحث اصلی دور میشیم. صلوات بلند بنا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم عن اعدائهم اجمعین. بحثمون پیرامون اخلاص بود، گفتیم رفتار شناسی ابی عبدالله، اولین رفتار آقا سید الشهدا اخلاصه، هر چی بود برای خدا بود. صاف میرم سر اصل مطلب. اصل مطلب روایت داریم کسی که برای خدا کار کنه خدا تمام کائنات رو در اختیار او قرار میده. مرحوم اسدعلی قاضی نقل میکنه، میگه استاد من داشت از جای نقل رد میشد، اسدعلی قاضی رو شنیدی دیگه، خیلی خیلی از عرفای به نام آیت الله بهجت شاگرد ایشون بوده، آیه بهجت با این همه کراماتشون شاگرد اسدعلی قاضی، خودش جلالات داره. ایشون میگه استاد من از جای رد میشد، دید یک صدای جیغی داره میاد، نگاه کرد دید یک بچه‌ای از بلندی داره میفته. داستانش از چنده باشید، دید یک بچه‌ای از بلندی میفته، ناگهان یک بنای اونجا داشت بنای میگه، گفت وایسا، بچه بین زمین و آسمون وایساد. رفتن نردبون گذاشتن بچه رو گرفتن آوردن پایین. استاد واسط علی قاضی میگه من فهمیدم این بنای معمولی نیست، یک کاری است. خلاصش رفتم پیشش گفتم تو از اولیایی، تو کی، تو چه جوری، جریان چیه، چه کاری بود؟ گفت من هیچ یک بنای معمولی، من کار خاصی نکردم. گفت پس چی شد الان بچه رو بین زمین واسه معلق کردی؟ گفت من صدای جیغ رو شنیدم، رو کردم تو دلم، رو کردم به خدا، گفتم خدایا عمری من دارم به حرف تو میکنم، یه بار تو برق من کن، این بچه رو نگه دار. تو دلم یک دفعه به دلم الهام شد بگو ایست، منم گفتم ایست بچه وایساد. بنای کار خاصی نداره، نشسته صبح تا شب درس بخونه، صبح تا شب نمیدونم عبادت کنه، صبح تا شب نماز شبهای طولان، نه بناییشو میکنه، اما برای خدا کار میکنه. چنین خاصیتی شما کار شاق نمیخوام بکنه. آج شهید محسن حجاجی کار شاقی نکرد که خدا اینجوری بزرگش کرد، همون کار خودش معمولی انجام میداد، برای خدا انجام میداد. سردار سلیمانی خدا رحمتش کنه این بزرگوار رو، کار خاصی انجام، همون خدمتی که به خلقه برای خدا بود. آقا اینجا نشستی برای خدا میشه کاری نداره، شما که نشستی وقتت گذاشتی اومدی داری زجرش هم میکشی، داری حرفای بد من رو گوش میکنی، روایات خوب ائمه رو داره به گوشت مینسه، برای خدا باشه. بعد ببین خدا چجوری تو زندگی کمکت میکنه. یک داستانی و روایتی در منتهی الامال شیخ عباس قومی نقش شده، خیلی قشنگ داستانش. میگن بارندگی در اون زمان کم شده بود، خشکسالی بود، مردم دعای باران گرفتن، نماز باران گرفتن. یک نفری میبینه که یک عبد سیاه‌پوست بسیار زشت، یک شالی رو گردنش انداخت، رفت پشت یک تپه. حالا همه مردم تو جمعیت نشستن، روی یک صحرا نشستن، دارن زجه میزنن، ناله میزنن، دیدن این بنده خدای عبد رفت پشت یک تپه، یک مش خاک برداشت و به خدا عبادت کرد، یک راز و نیاز کرد، رفت برگشت. همین که راز و نیازش تموم شد داشت برمیگشت، ابر اومد، باران شدید گرفت. هر کی با خودش خوشحال بود، او جمعی همه گفتن خب دیگه دعای ما مستجاب شد. این بند خدا که از یاران امام سجاد بود، گفت من میدونم کار مردم نیست، کار اون عبده. میگه این عبد من دنبال کردم، دنبالش کردم، رفتم دیدم رفت خونه امام سجاد علیه السلام. رفتم در خونه امام سجاد رو زدم، گفتم آقا من یکی از عبدهای شما رو میخوام بخرم، یکی از بندگان شما. امام سجاد گفت چیه، چه خبره، یک دفعه اومدی میگی من یکی از بندگان؟ بابا من یکی از بندگان شما میخوام. حضرت فرمود اشکال نداره، تو از دوستان ما هستی، هر کدوم خواستی وردا برو، پولم نمیخواد، بده برای خودت. میگه من گشتم دیدم هیچ کدوم از اینا اون عبده نیست. گفتم آقا اینا هیچ کدومشون نیستن. امام سجاد فرمود دنبال چی میگردی؟ گفتم آقا من یک عبدی هست دنبال اون میگردم، سیاه‌پوست خیلی زشت. آقا فرمود کسی نمونده دیگه، یک نفر هست تو آشپزخونه تو تنور اونجا کار میکنه که اکثر با زغال نا در ارتباط، اونه. آقا گفت من با آقا عرض کردم که آقا جان بگید همون بیاد. اما سجا فهمدن آقا بیا اینجا. اون عبد اومد گفت آقا خودشه، من همین از شما میخوام بخرم. میگه من همینو که بهش گفتم میخوام بخرم، دیدم عبد بدنش میلرزه. آقا فهمود نمیخواد بخری. اما سجا فهمدن همینو وردا برای از طرف من هدیه برو. میگه من دست اینو که گرفتم خواستم برم، دیدم نمیاد. حالا منتهی الامال یک جور نقل میکنه، جای دیگه یک جور دیگه، این جای داستان جور دیگه نقل میکنن. من اینجوری بگم سریع فقط بگم چون وقت گرفته میشه، میگن که نمیومد. امام سجادش فرمود برو، من تو رو آزاد کردم و تو رو هدیه کردم، بی بنده خدا برو راحت باش. میگه آقا من نمیخوام برم. امام سجاد میگه دیگه من تو رو هدیه کردم دیگه، حالا نمیخوای بری دیگه. میگه بس بذارید من برم لباسام رو بردارم، وسایل رو بردارم بیام. میره که لباساشو برداره، وسایلشو برداره، خبری نیست. هر چی صداش میزنن نیست، میرن میبینن جون بده فوت کرده. امام سجاد روی بنده خدا این یار شفیقشو میکنه، میگه من میدونم جریان تو چیه، این عبد من خیلی آدم مخلصی بود، فهمید که تو کارشو متوجه شدی، رفت اون حجره که خب به بهانه لباس در آوردن، از خدا خواست که دیگه توی دنیا زنده نباشه. چرا؟ چون کارش لو رفته. آقا بندگان خالص خدا اینجوری زندگی میکنن، دنبال شهرت نیستن. آقایی که داری فرزندتو جوری تربیت میکنی که دنبال شهرت باشه، دنبال معروفیت باشه، آقای سلبریتی، نه اینجوری نیستن. اینا دنبال شهرت نیستن، دنبال معروفیت نیستن. بندگان خاص خدا دنبال گمنامی هست. هرچی گمنامتر با حضرت زهرا معنوستر. یه روایت براتون بخونم، اینقدر از اخلاص گفتیم اخلاص رو براتون معنی کنیم. روایت داریم که جبرئیل اومد خدمت پیامبر اکرم گفت آقا من از طرف خداوند برای شما هدیه‌ای دارم. پیامبر خوشحال شد. من و شما باشیم میگیم که خب از پولی کادوی چیزی دیگه هدیه این، اما هدیه پیامبر چیز دیگه است. جبرئیل فهم بودن که من 5 تا چیز رو از طرف خداوند برای شما هدیه آوردم: صبر و شکر و حکمت و معرفت و یکیش هم اخلاصه. حالا مراتب داره، اول مثلا صبر، بچه مفصله، تا اینکه پیامبر از جبرئیل سوال میکنن که ما معنی اخلاص، این اخلاصی گفتی چی؟ جبرئیل از زبان خدا میفهمن المخلص، مخلص کیه؟ الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجده. از مردم چیزی نمیخواد تا اینکه خودش بره اونو به دست بیاره. از مردم چیز، دستش جلو مردم دراز نیست، از مردم چیز نمیخواد، خودش میره یجده، خودش میره پیداش میکنه، تلاش میکنه به دست بیاره. این یعنی اخلاص. خیلی اخلاص معناش جالب شد دیگه. چی؟ 1 2 و اذا وجده رضیه، وقتی هم که بهش میدن راضیه به همون چیزی که به دست آورده، طمع نمیکنه. آقا مشکل اختلاسا و دزدیا و گرگای مملکت ما طمعه، نه فقط مملکت ما، بشریت اینجوریه. خلق الانسان خلوعا، تفسیرش میگن یعنی طماع، انسان طماع خرج و طمع داره. یه نفر از شیوخ پولدار کشورهای حاشیه‌نشین 400 هکتار پارکینگ ماشیناشه، 4300 خورده ماشین داره، انواع ماشیناش، 100 میلیون دلار پول داده فقط سرویس بهداشتی منزلش رو و ماشینش رو از طلا درست کنن، سنگ توالدی که میخواد بره عملیات انجام بده طلا باشه. این طمع داره دیگه، چی داره؟ اینا از این دنیا، از این زمین چی میخوان؟ هیچی. اینا باید به ماه برسن، اینا باید به مریخ برسن، اینا ولشون کنی هم خدا رو هم میخوان دازه، ارچلای هم میگیرن. تمه این آقای اختلاسگر ایرانی خودمون معروف که همون میشنسی چون 23 تا کشتی تو ترکیه داره. آقا 23 تا کشتی کجا میخوای بذاری؟ خب بعد از اون طرف یکی از این هیئت‌های مذهبی مشهد هزینه امسال دهه محرمش رو به من سپردن، گفتن حاج آقا برو یک خونه بساز تو یکی از جاها. گفتم چشم، منم دیروز پیروز رفتم دیدم یک پیرمرد 70 ساله کور نابینا، 3 دختر معلول ذهنی، یک خانم 65 ساله داره که اونم از کار افتاده یه. تو یکی از روستاها که کل روستاش 45 نفر زندگی میکنن، دور افتاده نزدیکای قوچان، یه خونه داشت 24-5 متر فقط. یه خونهش کنار رودخونه بود، سیل اومده خونه رو خراب کرده، بر اساس خرابی سیل یه حفره 2 متری ایجاد شده، 2 پیش سیل اومده یه حفره 2 متری ایجاد شده، الان 5 نفر آدم تو اون حفره 2 متری دارن زندگی میکنن. من رفتم دیدم مارو مارمولکو موشو تو حفره دارن میرن میان، 2 متر 5 نفر آدم زندگی میکنن. او آقا 23 تا کشتی داره، تمام انسانو اونجا میرسونه دیگه، هر چی هم بهش بدی راضی نیست. بعد خود بنده با یک آقای میلیاردر مشهدی دارم صحبت میکنم، آقا بیا کمک کن برای این، دریغ از 1000 تومن پول که بیا آقا کمک کن. رفقای اردوی جهادی رفتن دارن براش خونه میسازن، یه خونه 60 متری خوردن الحمدلله به این گرونی ها دیگه، لطف الهی و لطف بزرگوار دولت محترم که خوردن به این گرونی ها، کل پول خیرین که جمع کرده بودن مثلا نزدیک 20 میلیون تومان از اردوی جهادی برابر جمع کرده بودن، هم فقط پول هم یک ستون خونه شد که بتونن براش بسازن. حالا اینا فقط منبابه چی بود؟ اخلاص دارن صحبت میکنن. اخلاص یعنی چی؟ یعنی دست جلو مردم دراز نباشه، بری خودت تلاش کنی، وقتی هم به دست آوردی راضی باشی، طمع نکنی، به آنچه که به دست آوردی راضی باشی. آقایونی که خیلی پول دارن به آنچه که به دست آوردن لطفا راضی باشید، بیشتر نخواهید که بدتر میشید. اینو از همین حالا به بچه هاتون یاد بدید. این بچه باید از همین حالا طمع نداشتن رو یاد بگیره. حالا نه بچه یک ساله دو ساله، بچه که یکم میفهمه قضیه رو بهش یاد بدید که پسرم، فرزندم، دخترم، طمع چیز خوبی نیست، طمع انتقا نداره. خب ادامه حدیث، پس وقتی به دست میاره راضی به اون چیزی. خب حالا که به دست آورد و راضی شد دیگه چیکار میکنه؟ مرحله بعد برای زندگیش خرج میکنه. اگر چیزی اضافه اومد انفاق میکنه برای رضای خدا، نه اینکه نگه داره برای خودش هم جو تلم بار کنه. بذار یکم از این درد دلا بگیم. سایت خدمت شما عرض کنم که یکی از این شرکت های خودسازی اعلام کردن قضیه ما رو 2.5 سال پیشه، نزدیک 3 سال پیش اعلام کردن آقا ما فردا ماشین ثبت نام داریم، قیمت ثبت نامی ماشینمون هم 75 میلیون تومانه. ما الان نیست، 3 سال پیش ماشین با کلاس 75 میلیون تومان. این اخبار 23 میگفتم، من شنیدم شاخ داره برده. گفت آقا فردا چهارشنبه ساعت 10 صبح سایت باز میشه، 75 میلیون تومان داشته باشی تو حسابتون که ثبت نام کنید. 145 هزار نفر ثبت نام کرده بودن. یعنی ما 145 هزار ایرانی داریم که 75 میلیون تومان تو حسابشون هست، که لازم نداره رفتن ثبت نام کردن دیگه. و الهی آقا که نمیره پراید بفروشه که نمیدونم چی بفروشه که بره ماشین رو ثبت نام کنه که. مگه از این 145 نفر چند نفر باشن که مثلا زندگی فروخته باشن از این ماشین رو بخوام بخرن؟ از این ماشین خارجی با کلاس بود. خب این الان معضلیه دیگه. یعنی این همه پول تو جامعه ما ولی کجا داره خرج میشه؟ در غیر جای خودش. پول داری برای زندگیت به اندازه نیازت خرج کن، بیشترش رو انفاق کن. باید برای تک تک شما چیکار کنید؟ جواب پس بدید. حاج آقای فامیلی چون نمیگم، یکی از این منبرهای معروف مشهد که از شاگردان آیت الله فلسفی رحمت الله علیه از ایشون نقل میکردن، میگن یک روز آقای فلسفی من زنگ زد گفت فلانی بودو بیا. گفتم خدای چی شده حال آقا خوب بد شده چی شده؟ میگه رفتم در خونهشون دیدم یک مقدار پاکت پول به من داد، گفت این خمس منه، برو سری بده دفتر. گفتم آقا حالا دیر نمیشه که؟ حالا نه، واجب شرعی من باید بلافاصله بدم. یک مرجع بزرگوار ما خمسشو نمیذاری اینقدر اون، و میگه حالا در پاکت باز کردم 5000 تومان خمس بود. چقدر اون میگه؟ ولی برای همین 5000 تومان خاطر جرم ما رو 15 سال میشه، 17 سال میشه، ولی برای همین مقدارش هم بدن این بنده خدا میلرزه که هیچ روز هم چی جواب بدم. لذا اصحاب با پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه صلوات ما بفهمید. فکر میکنم من صلوات ثواب داشته باشه، احتمالا ثواب داشته باشه. اگه میخوان ثواب ببرین یک ساعت صلوات بلند مراد بفهمید. اللهم صل علی محمد. این داستان رو زیاد شنیدید ولی ربطش میده به این حرفایی که من زدم، به اخلاص ربطش بدید. پیامبر داشتن رد میشدن با اصحابشون تو صحرا، گشنه تشنه، رسیدن به یک چادری، یک عالم گوسفند. گفتن که آقا بریم از این چادره چیزی بخوایم. پیامبر گفت نه ولش کن. خلاص اصحاب رفتن، اصحاب رفتن و گفتن آقا یکم ما گشنه میشیم. پیامبر اکرم اصلا یکم گفت آقا شرمنده، این ما رو فلانیه، این گوسفند، این گوسفند ما رو فلانیه، این ما رو فلانیه، شیر اینو به دوشم خودم چیکار نداریم بریم. پیامبر گفت اشکال نداره حرکت کنیم بریم. پیامبر براش دعا کرد، گفت ان شاء الله خدا هر چی میخوای بهت بده، خیلی بهت پول بده. رفتن رسیدن به یک چادر دیگه، یک دونه گوسفند داشتن، شنیدید داستانشو دیگه، یک بره داشتن که از شیش استفاده میکردن. ای تا رسید برس پیامبر اونجا رسیدن، این صاحب خونه گفت به یارا رسول الله خیلی خوش اومدی، باعث افتخار فلان. شیر این گوسفنده رو دوشیدن، اول پیامبر تناول کردن تشنگی، بعد اونم کباب کردن به پیامبر اکرم. تمام شد جریان. حالا این وسط کلی صحبت بین بنده خدا پیامبر تو تاریخ نمیشه کار بشن دارن. داشتن می اومدن، یعنی اومدن بیرون، پیامبر دعا کرد گفت خدایا به حد قناعت به این بده، به حد نیاز بهش بده. اصحاب گفتن یا رسول الله او که هیچی به ما نداد. گفت خدایا انقدر بهش بده، اینی که به ما همه چیز زندگی شده میگه در حد نیاز. پیامبر فهمود پول زیاد بدبختیه، مال زیاد بدبختیه، فکر نکنید خوشبختیه، اما در حد قناعت خوشبختیه. خب پس چهار مرحله رو گفتیم. اولا مخلص، کسی که دست جلوی دیگران دراز نمی‌کنه. دوما خودش تلاش می‌کنه. سه وقتی به دست آباد راضیه. چهار وقتی که اضافه از زندگی شما انفاق می‌کنه. و ادامه روایت که خب میگن کسی که کار انجام میده یعنی به خداوند متعال ایمان داره. حالا ابی عبدالله علیه السلام چنین شخصیتی هستن، یعنی تمام زندگیشون برای خداست. من یک روایت دیگه هم براتون بخونم خیلی قشنگه. حضرت علی علیه السلام میفهمن که انک لن یتقبل من عملک الا ما اخلصت فی. دقت کن، از عمل چیزی قبول نمیشه مگر آنچه که اخلاص درش داشته باشه. اون چیزی که اخلاص داری قبول میشه، غیر از اون قبول نمیشه. معروف این داستان، میگن حاج احمد آقای خمینی خدا رحمتش بده مرحوم امام رو بعد از مدت‌ها در خواب دیدن. گفتن بابا جان آقا جان اون دنیا چجوریه اوضاع؟ امام دیگه، مرحوم امام که دیگه سر مد تمام علما بودن دیگه. مرحوم امام رو به حاج احمد آقا میگه آقا خیلی سخته پسرم، خیلی سخته. از همه چیز سوال میکردن، حتی از دست تکون دادنهای من. دیدید؟ مرحوم امام وقتی وای میسیدن دست چجوری به مردم تکون میدن؟ مردم که وقتی اینجوری میکنن دست چجوری؟ امام میگه از دست تکون دادن من او دنیا سوال کردن که آقا این برای خدا دست تکون دادی یا برای مردم؟ اگه برای خدا تکون دادی که ما کار بد ندیم، اگه برای مردم تکون دادی که هیچ. برای چی تکان دادی دست تو؟ روایت داریم روز قیامت خدا به بندگان میگه برای کی نماز خوندی؟ برای همون که نماز خوندی به همون واد میگذارم. اگه برای من نماز خوندی با منی. خیلی عجیبه اخلاص، خیلی عجیبه. حالا در باب اخلاص ما صحبت ها داریم. یه داستان براتون نقل کنم، آخرین کلامم، خیلی این داستانو گوش کنید، خیلی قشنگه این داستان. توسل ما امشب بره به او سمت. یکی از علما یک سکته میکنن، این آیه قرائتی نقل میکردن از قول خودمون عالم بزرگوار. اون عالم از دنیا رفتن، جریان ماره 35 سال پیش اگه اشتباه نکنم. میگن من سکته کردم، رفتم بیمارستان، دیدم که روح از بدنم جدا شد. میگه دیدم رو تخت بیمارستانم روح از بدنم جدا شد. خلاصه ما رو بردن او دنیا. شروع به حسابرسی اعمالش بود. خب دوتا ملک اومدن، آقا چی آوردی توی دنیا برای این دنیات؟ نماز داری؟ گفتم بله. بگه من سینه سپر کردم، من عالم دین سید که از علماء بگم شاید اسمشو شنیده باشه. میگه من سینه سپر کردم. گفتم بله، من 60 سال نماز خوندم. میگه یک دفعه تمام نمازه اومد جلو چشم. این نمازت که ریا بود، این نماز ریا بود، این نماز چی بود؟ میگه تمام نمازم رفت. ای خدا چی داری؟ روزه دارم. اونم رو چی داری؟ این همش داشت. میگه یک دفعه دیدم این گرزاشون داره میاد بالا، دیگه پرونده خالیه. دیگه چی داری؟ من کلی کتاب نوشتم. میگه کتابم جلوی چشم آورد و صفحه اول این کتاب تقدیم میگردد به همسرم، این که ما رو همسرت. کتاب بعدی این کتاب تقدیم میگردد به تمام شهدا، این مال شهدا. این کتاب تقدیم میگردد به نمیدونم فرزندم، این مال فرزندم. یک کتاب. خب کتاب بعدی این که سرقت علمیه، این عبارت که از فلان جا در آوردی هیچ هم نگفتی از کتاب فلانی، این که سرقت علمیه، اونم که هیچ اعتبار نداره. کتابام رفت راه. میگه گرز آهنی بالا تا اومد بخوره به سرم. گفتم صبر کن من یه چیز دارم. گفتم چی داری؟ میگه تمام وجودم داشت میسوخت. گفتم من یه چیزی دارم شاید این به دردم بخوره. گفتن چیه؟ گفتن من محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دارم. میگه تا اینو که گفتم دیدم اینا رفتن کنار. رفتن کنار، از دور یه نوری اومد. میگه من دیدم مادرم فاطمه زهرا اومد جلو. گفت همین یکی تو راست گفتی، تو واقعا من فاطمه زهرا رو دوست داشتی. من به تو اجازه میدم برگرد به دنیا. تو چند سال دیگه اجازه داری تو دنیا عمر کنی، ولی تو این مدت فقط چیکار کن؟ فقط خدمت کن به بندگان و شروع کن به مطالب علمی نوشتن. میگه یک دفعه‌ای به خودم اومدم تو اتاق عملم، به من گفتن تو 7 روز 8 روز تو کمایی، تو بیهوشی، یه چیزایی. تنها چیزی که به درد ما میخوره محبت اهل بیت. یه فاطمه زهرا مانندی هم تو کربلا ما داریم، فقط فرقش اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 ساله بودن، این 3 ساله است. جفتشون باب الهوائجن، جفتشون پهلوشون شکسته، جفتشون تازیانه خوردن، جفتشون وقتی دشمن بهشون میرسه جواب سلام دشمن رو نمیدن، اصلا بهش محل نمیدن. چرا؟ از بس که نامردی از دست دشمن دیده. الهی من فدای اون 3 ساله ابی عبدالله بشم که چه حاجت ها دادن. یک دفعه دیدن از کاروان عقب افتادن. روزه رو من فقط مختصر برات میخونم، بچه ها نیستن، عمه سادات دنبال بچه ها میگرده، یکی کمه، ای وای از پشت کاروان داره صدایی میاد، بریم ببینیم چه خبره. یه بچه 3 ساله دستش رو سرش گرفته ای میگه نزن نزن الان میام. یکی هم اون بالا وایساده روی اسب، یه چکمه پاشه، چکمه ها میدونید چجوریه؟ عقب و جلوش آهنیه، این چکمه آهنی که وقتی میزنن کبود که هیچی، پوست رو میکنه. اصلا بالای اسب هی میگه زود باش و الا میزنم تا. حالا بچه در برخی از مقاتل نوشتن این بچه به دستاش که هیچی، به پاهاشم دستبند و پابند بس کردن.